فوتبال ورزشیه که میلیون ها نفر در سراسر جهان عاشقش هستند. اما آیا تا به حال به این فکر کردید که پشت هر گل زیبا و هر حرکت شگفت‌انگیز چه دنیای پیچیده‌ای از تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها وجود داره؟ امروز می‌خوایم پا به دنیای فوتبال مدرن بگذاریم، جایی که علم، تکنولوژی و تحلیل‌های دقیق نقش اصلی رو در شکل دادن به بازی ایفا می‌کنه. در این اپیزود با هم نگاهی عمیق به تاکتیک‌های نوین فوتبال می‌اندازیم و می‌بینیم که چگونه تیم‌ها با استفاده از داده‌ها و فناوری بازی رو به سطحی فراتر از همیشه می‌برند. اول از همه یک سوال دارم. شما وقتی فوتبال نگاه می‌کنید بیشتر به چه چیزی توجه می‌کنید؟ به گل‌ها، به دریبل‌های خفن یا به اون لحظه‌هایی که تیم‌ها چطور تو زمین جای می‌گیرن و با هم هماهنگ می‌شن؟ اگر فقط گل‌ها براتون جذابه، باید بگم که یک دنیای بزرگتر پشت صحنه فوتبال وجود داره که خیلی‌ها بهش توجهی نمی‌کنن. دنیای تاکتیک‌ها و استراتژی‌ها که امروز فوتبال رو به یک ورزش کاملاً حرفه‌ای و علمی تبدیل کرده. حالا بگذارید یکم بیشتر بازش کنم. فوتبال مدرن دیگه فقط یک بازی ساده نیست که بازیکن‌ها بدوئن و توپو بگیرن و گل بزنن. الان مربی‌ها و تیم‌ها دارن از علم داده و تکنولوژی استفاده می‌کنن تا بفهمن چطور می‌تونن بهترین عملکرد رو داشته باشن. مثلا با نرم‌افزارهای پیشرفته حرکات بازیکنان رو تحلیل می‌کنن. می‌بینن کجاها باید بیشتر پرس کنن و کی باید عقب بکشه و کجاها باید توپ رو سریع به هم برسونن. اینجوری تیم‌ها می‌تونن بازی رو کنترل کنن و حریف رو تحت فشار بذارن. یه مثال بزنم. تیم‌هایی مثل منچستر سیتی یا بایر مونیخ رو ببینید. این تیم‌ها با تاکتیک پرسینگ بالا، یعنی فشار آوردن به حریف از همون ابتدای زمین، بازی رو کنترل می‌کنن. این تاکتیک باعث میشه حریف نتونه راحت توپ بگیره و تیم خودشون فرصت‌های بیشتری برای گل زدن بسازه. این یعنی فوتبال امروز ترکیبی از هنر بازی، علم داده و تکنولوژی شده. حالا که فهمیدیم فوتبال امروز چقدر پیچیده و علمی شده، باید بریم سراغ سیستم‌های تاکتیکی که مربی‌ها دارن استفاده می‌کنن تا این علم رو تو زمین پیاده بکنن. خب، تو بخش قبل گفتیم فوتبال امروز دیگه فقط یک بازی ساده نیست و علم و تکنولوژی حسابی توش نقش دارن. حالا بیایید بریم به سراغ یکی از مهمترین بخش‌های فوتبال مدرن، سیستم‌های تاکتیکی. این سیستم‌ها همون نقشه راه تیم‌ها توی زمین هستن که مربی‌ها باهاش بازی رو می‌چینن. شاید اسم سیستم‌های مثل 4-4-2 یا 4-3-3 رو شنیده باشید. سیستم‌هایی که خیلی ساله تو فوتبال استفاده می‌شدن. اما الان فوتبال تغییر کرده و مربی‌ها دنبال انعطاف و خلاقیت بیشترن. مثل سیستم 3-5-2 که توش 3 مدافع مرکزی داریم و 5 هافبک. باعث میشه تیم هم تو دفاع قوی باشه و هم تو وسط زمین کنترل داشته باشه. یا سیستم 4-2-3-1 که 2 هافبک دفاعی داره و 3 هافبک هجومی. این سیستم به تیم اجازه میده وسط زمین رو بهتر کنترل کنه و حملات متنوع‌تری داشته باشه. اما جذابتر از همه اینا نقش تکنولوژیه. مربی‌ها و تیم‌های آنالیز الان با کمک نرم‌افزارهای پیشرفته داده‌های دقیق حرکتی بازیکن‌ها، سرعت، موقعیت گیری و حتی فشارهای فیزیکی رو تحلیل میکنن. این داده ها بهشون کمک میکنه بفهمن کجاها باید تغییر تاکتیک بدن یا کدوم بازیکن بهتره تو چه نقشی بازی بکنه. مثلا تو تمرینات با استفاده از GPS و دوربین های حرکتی مربی ها میتونن عملکرد بازیکنان رو لحظه به لحظه ببینن و اونها رو بهتر هدایت کنن. یه نکته جالب اینه که این سیستم‌ها و تکنولوژی‌ها باعث شدن فوتبال خیلی پویا و سریع‌تر بشه. تیم‌ها دیگه نمیتونن فقط عقب نشینی کنن و دفاع کنن. باید فعال باشن و تو هر لحظه بدونن کجا باید پرس کنن و چطور توپ رو حفظ کنن. خب، خوش اومدید به بخش سوم اپیزود که قراره در مورد یکی از هیجان‌انگیزترین بخش‌های فوتبال صحبت کنیم. حمله. حمله تو فوتبال امروز دیگه فقط دویدن و پاس دادن ساده نیست، بلکه کلی اصول و روش داره که تیم‌ها باهاش میتونن دفاع حریف رو به دردسر بندازن و گل بزنن. اول از همه باید بدونیم که تو حمله پراکندگی بازیکن‌ها خیلی مهمه. وقتی بازیکن‌ها تو زمین پخش باشن، دفاع حریف نمیتونه راحت همه رو بپوشونه. مثلا تیم بارسلونا تو دوران پپ گواردیولا با پراکندگی عالی بازیکن‌ها و استفاده از فضاها دفاع حریف رو به هم میریخت. بعدش میرسیم به نفوذ. یعنی بازیکن‌ها باید بتونن از بین مدافع رد بشن و به عمق دفاع حمله کنن. تیم‌هایی مثل چلسی با مهاجمان سریع و تکنیکی نفوذهای خطرناکی از وسط دفاع حریف ایجاد می‌کنن. حرکت سریع توپ و بازیکنان هم خیلی مهمه. وقتی توپ و بازیکنان با سرعت حرکت میکنن، دفاع حریف فرصت جمع شدن پیدا نمیکنه. مثلا منچستر سیتی با پاسهای سریع و حرکات بدون توپ همیشه دفاع حریف رو به هم میریزه. پشتیبانی هم اصل مهمیه. یعنی بازیکنانی که توپ رو ندارن باید حمایت بکنن و فضاهایی رو ایجاد بکنن تا پاس دادن راحت تر بشه. در تیم‌هایی مثل لیورپول بازیکنانی مثل دومینیک سوبازلای همیشه پشت مهاجمان هستن و فضا رو باز می‌کنن. و در نهایت خلاقیت. گاهی باید از روش‌های غیرمنتظره استفاده کرد تا دفاع حریف غافلگیر بشه. مثلا گل‌های دیدنی مسی که با حرکات غیرقابل پیش‌بینیش دفاع حریف رو سردرگم می‌کنه. حالا بریم ببینیم چند نوع تاکتیک حمله که خیلی رایج هستن چطوری کار میکنن. اولش بازی مالکانه. توی این سبک تیم توپ رو بیشتر در اختیار داره و با پاسهای کوتاه و سریع سعی میکنه نظم دفاع حریف رو به هم بزنه. بارسلونا و منچستر سیتی نمونه های بارز از این سبک هستن. بعدی بازی مستقیم. اینجا تیم توپ رو سریع و بلند به سمت مهاجمان میفرسته تا از فضای پشت مدافعان استفاده کنه. تیم‌هایی مثل چلسی یا اتلتیکو مادرید گاهی از این سبک استفاده میکنن. حمله از جناحین هم خیلی موثره. بازیکنان کناری با سانتر توپ به داخل محوطه جریمه موقعیت گلزنی ایجاد میکنن. تیم‌هایی مثل بایر مونیخ با بازیکنان کناری قدرتمندی مثل کینگزلی کومان و لروی سانه این تاکتیک رو عالی اجرا میکنن. ضد حمله هم سبک محبوبیه. وقتی تیم توپ رو میگیره، سریع‌ترین راه برای رسیدن به گل استفاده از ضد حمله است. تیم‌هایی مثل لیورپول با سرعت بالای بازیکنانش ضد حملات برق‌آسایی ترتیب میدن. و در نهایت ضربات ایستگاهی. تیم‌ها با برنامه‌های خاص از کورنر و ضربات آزاد بهترین استفاده رو می‌کنن. مثل تیم رئال مادرید که تو این موقعیت‌ها خیلی خطرناک عمل می‌کنه. یه نکته مهمم اینه که باید برای حمله مؤثر تنوع در پاسکاری داشت. یعنی هم پاسای کوتاه، هم بلند، هم مورب تا دفاع حریف گیج بشه. همچنین حرکات بدون توپ و تغییر سرعت بازی خیلی کمک میکنه تا دفاع حریف نتونه خودش رو جمع کنه. پس حمله تو فوتبال مدرن یک هنر و علمه که ترکیبی از تاکتیک، سرعت، خلاقیت و هماهنگی بازیکنان رو میطلبه. حالا که کلی در مورد حمله و تاکتیک‌های هجومی صحبت کردیم، وقتشه بریم به سراغ یکی از بخش‌های خیلی مهم دیگه، دفاع. دفاع تو فوتبال امروز دیگه فقط عقب کشیدن و منتظر موندن نیست. تیم‌ها با تاکتیک‌های دقیق و هماهنگ سعی می‌کنن جلوی حملات حریف رو بگیرن و بازی رو کنترل کنن. دفاع یعنی فشار آوردن به حریف، گرفتن توپ و حتی شروع حمله از عقب زمین. دو تا سبک اصلی دفاع داریم که خیلی تو فوتبال کاربرد داره. دفاع منطقه‌ای. هر بازیکن مسئول یک بخش از زمینه و باید مراقب بازیکنایی باشه که وارد اون منطقه میشن. دفاع نفر به نفر. هر بازیکن مسئولیت مراقبت از یک بازیکن خاص حریفه و باید سایه به سایه دنبالش کنه. تا تو فوتبال مدرن تیم‌ها معمولاً ترکیبی از این دو سبک رو استفاده می‌کنن تا بهترین نتیجه رو بگیرن. مربی‌ها با استفاده از این تاکتیک‌ها و تحلیل دقیق تیمشون رو طوری سازماندهی می‌کنن که دفاع مستحکم و هماهنگی داشته باشه. حالا بریم سراغ چند تا از تیم‌هایی که تو دفاع حرف زیادی برای گفتن دارن و با تاکتیک‌های خاصشون تونستن موفق بشن. تاتنهام با آنگه پوستوکوگلو از تاکتیک دفاعی با خط دفاعی بالا استفاده می‌کنن که باعث میشه حریف‌ها زیاد توی آفساید قرار بگیرن و کنترل بازی تو دست خودشون باشه. این تاکتیک فشار زیادی روی حریف وارد می‌کنه و باعث میشه تیم‌ها توپ رو زودتر بگیرن و حملات سریع ترتیب بدن. لیورپول هم نمونه بارز دفاع هوشمند و فشرده است. تحت هدایت آرن اسلات، لیورپول دفاعی فشرده و هماهنگ داره که مدافعان کناری و هافبک ها پوشش خوبی به هم میدن. ویرجیل فندایک نقش کلیدی داره. اون با بستن بازیکنان کلیدی حریف مثل کوین دیبروینه اجازه نمیده حریف راحت بازی کنه. لیورپول با این دفاع فشرده فضای پشت سرش رو به خوبی پوشش میده و اجازه نمیده حریف از ضد حملات استفاده کنه. این دفاع منسجم لیورپول باعث شده تو بازی‌های حساس مثلا مقابل منچستر سیتی بسیار موفق باشن. جوزه مورینیو هم تو تیم‌های مختلفش مثل رئال مادرید و تاتنهام دفاع رو به عنوان پایه‌ی موفقیت می‌دونه. مورینیو معمولاً از ترکیب 4-2-3-1 استفاده می‌کنه که به تیم اجازه میده وسط زمین رو کنترل کنه و با دو هافبک دفاعی جلوی حملات حریف رو بگیره. نکات مهم در تاکتیک دفاعی: پرسینگ، فشار آوردن به بازیکن صاحب توپ در نقاط مختلف زمین، به خصوص پرسینگ بالا که باعث میشه حریف نتونه بازی سازی کنه. دفاع اتوبوسی، وقتی تیم میخواد نتیجه رو حفظ بکنه همه بازیکنان نزدیک به دروازه جمع میشن و دفاع میکنن. پوشش دهی و هماهنگی، بازیکنان باید همدیگر رو پوشش بدن و در صورت بیرون رفتن یکی دیگری جای اون رو بگیره. کنترل فضا، جلوگیری از باز شدن فضاهای خطرناک پشت خط دفاعی و کنترل خطوط مختلف زمین. حالا که با دفاع تو فوتبال مدرن و تیم‌های موفق تو این زمینه آشنا شدیم، بریم ببینیم بازیکنان کلیدی توی تیم‌ها چطور نقش خودشون رو توی این تاکتیک‌ها بازی می‌کنن. توی هر تیم چند بازیکن هستن که نقششون فراتر از بقیه است و با مهارت‌هاشون دید بازی و هوش تاکتیکی تیم رو به سمت موفقیت هدایت میکنن. مثلا هافبک های بازی ساز مثل کوین دیبروینه تو منچستر سیتی یا لوکا مودریچ تو رئال مادرید. این بازیکن ها با پاسهای دقیق تیم رو تو زمین جلو میبرن. اونها مثل یک مغز متفکر عمل میکنن که بازی رو میخونن و تصمیم های درست میگیرن. از طرف دیگه مهاجمایی مثل محمد صلاح یا کیلیان امباپه با سرعت و تکنیک بالا میتونن دفاع حریف رو به هم بریزن و موقعیت‌های گلزنی خلق بکنن. این بازیکن‌ها معمولاً تو سیستم‌های مدرن نقش ضد حمله رو دارن و با حرکت هوشمندانه فضاهای خالی رو پیدا می‌کنن. مدافع‌ها هم دیگه فقط دفاع نمی‌کنن، بلکه باید بازی‌سازی هم بلد باشن. بازیکنایی مثل ویرجیل فندایک یا جاشوا کیمیچ نمونه‌های بارزی هستن که هم تو دفاع مستحکم هستن و هم تو شروع حملات نقش دارن. این مدافع با پاس‌های دقیق و خواندن بازی تیم رو از عقب زمین هدایت می‌کنن. خب، رسیدیم به یکی از موضوعات داغ و جنجالی فوتبال مدرن: تکنولوژی VAR یا کمک داور ویدیویی. شاید براتون سوال باشه که این سیستم چطوری کار می‌کنه و چرا انقدر بحث برانگیزه. VAR در واقع یک ابزار کمکی برای داوراست که بهشون اجازه میده تصمیمات حساس بازی رو با دیدن دوباره صحنه‌ها بازبینی کنه. معمولا تو 4 موقعیت اصلی به کار میره: گل‌های مشکوک، پنالتی‌ها، کارت‌های قرمز مستقیم و اشتباهات هویتی. وجود وار باعث شده اشتباهات داوری خیلی کمتر بشه و عدالت تو بازی بیشتر رعایت بشه. اما خب این سیستم چالش‌هایی هم داشته. مثلا گاهی باعث توقف طولانی بازی میشه که ممکنه هیجان لحظات حساس رو کمتر بکنه. بعضی وقتا هم اختلاف نظر در مورد تفسیر صحنه‌ها وجود داره که باعث بحث و جنجال میشه. از طرف دیگه تیم‌ها هم الان بیشتر مراقب خطاها و اشتباهاتشون هستن، چون میدونن همه چیز زیر ذره بینه. این باعث شده بازی‌ها تمیزتر و منظم‌تر باشن. در کل وار یکی از بزرگترین تحولات فوتبال مدرن بوده که با وجود چالش‌ها به بهبود کیفیت و عدالت بازی کمک کرده، که البته هنوز هم جای پیشرفت داره. حالا که در مورد وار صحبت کردیم، بد نیست نگاهی هم به فرهنگ هواداری بندازیم، چون فوتبال بدون هوادار هیچ معنایی نداره و اونها قلب تپنده این ورزش هستن. تو سراسر دنیا گروه‌های اولترا با حرکات هماهنگ، پرچم‌ها و سرودهای خاص یک فضای منحصر به فرد تو استادیوم‌ها خلق می‌کنن که بازیکنان رو حسابی شارژ می‌کنه. این حمایت پرشور می‌تونه حتی تو سخت‌ترین لحظات بازی تیم رو به جلو ببره. البته فرهنگ هواداری همیشه هم ساده نیست. گاهی مشکلات مثل خشونت یا تبعیض پیش میاد که فوتبال رو تحت تاثیر منفی قرار میده. ولی بیشتر وقتها هوادارا با عشق و احترام ارزش‌های مثبت مثل همبستگی و فرپلی رو ترویج میکنن. هواداری نه فقط تو استادیوم‌ها، بلکه تو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم خیلی پررنگ شده. این ارتباط نزدیک بین تیم و هوادار باعث شده فوتبال مدرن یک ورزش اجتماعی و فرهنگی هم باشه. پس یادتون باشه فوتبال بدون هوادار مثل یک ماشین بدون سوخته. انرژی و شور هوادارا نیروی محرکه این ورزشه که همیشه باید حفظ بشه. خب رفقا، رسیدیم به پایان این اپیزود که با هم کلی در مورد تاکتیکا و تکنولوژی و فوتبال مدرن صحبت کردیم. دیدیم که فوتبال امروز دیگه یک بازی ساده نیست. ترکیبی از هنر، علم و تکنولوژی و البته عشق هوادارا که همه با هم دست به دست هم دادن تا این ورزش رو جذابتر و حرفه‌ای بکنن. یادتون باشه که هر تاکتیک، هر حرکت بازیکن و هر تصمیم داور پشتش یک دنیای بزرگ از تحلیل و برنامه ریزیه. به تکنولوژی‌هایی مثل وار هم تلاش می‌کنن عدالت و کیفیت بازی رو بالا ببرن. هرچند که هنوز جای پیشرفت هست. هوادارا هم همیشه قلب تپنده فوتبال بودن و هستن. بدون اونها فوتبال هیچ معنایی نداره. امیدوارم این اپیزود براتون جذاب و مفید بوده باشه و تونسته باشم یک نگاه عمیق‌تر به فوتبال مدرن بهتون بدم. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید و عذرخواهی میکنم بابت این وقفه 3-4 ماهه و امیدوارم که بتونم پیوسته تر و با کیفیت بالاتر پادکست رو ادامه بدم. تا درودی دیگر، بدرود.